بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در رهبری جامعه و هویت اجتماعی بود. ما مطالب رو در هفته گذشته در جلسه پیش مطرح کردیم و گفتیم به هر حال هر جامعه ای وقتی شکل میگیره یه حاکمیتی پیدا میشه که افراد این جامعه رو در چارچوب قانون به هم پیوند میزنه، یه یک شخصیت به وجود میاد، شخصیت اجتماعی، و به تدریج این هویتی به وجود میاد که این هویت اجتماعیه. حتی ممکن این هویت اجتماعی با هویت فردی افراد هم تطابق نداشته باشه. گاهی تطابق داره، گاهی تطابق نداره. همین هویت اجتماعی. اونجا که این هویت اجتماعی با هویت فردی تطابق داشته باشه، اگر هویت اجتماعی هویت صالحی باشه، هویت فردی هم صالح باشه، خب طبیعی است اینجا توافق وجود داره بین هویت فردی و هویت اجتماعی. اگر هویت اجتماعی با هویت فردی تنافر داشته باشه، یعنی همسان نباشه، یا هویت اجتماعی هویت صالحی است ولی هویت فردی غیر صالح، اینجا این هویت فردی ناچار میشه به پدیده نفاق رو بیاره، یعنی در جامعه مثل جامعه زندگی میکنه با همون هویت اجتماعی جامعه، ولی در درون راه دیگری که راه ضد اون پدیده اجتماعی، ضد اون هویت اجتماعی صالح، حتی هویت اجتماعی هویت اجتماعی صالحی باشه. گاهی هویت اجتماعی هویت غیر صالحی است، هویت فاسدی است، چون حاکمیت حاکمیت فاسد است، ولی فرد شخصیت فردیش با اون هویت اجتماعی فاسد ناهمخوان است. یعنی فرد اندر هویت فردی هویت صالحی دارد ولی جامعه هویتش هویت فاسدی. اینجا پدیده تقیه پیش میاد. از تقیه با نفاق متضادن، متناقضند. نه اینکه کسی تصور کند مثلا تقیه نوعی نفاق، نه، نفاق اینه که هویت جامعه هویت صالحی است، منافق در درون این هویت صالح به هویت فاسد خودش ادامه میده و پنهان میکنه هویت فاسد خودش رو در رفتار اجتماعی و در حضور جمعی. تقیه ضد این، تقیه اونجا است که هویت اجتماعی هویت فاسدی است، اون کس که در این هویت فاسد میخواد در درون این ظرفیت فاسد میخواد خودش رو صالح نگه داره و تحت تأثیر هویت اجتماعی فاسد قرار نگیره، این میتونه تقیه کنه. تقیه نوعی خود نگهداری و خود صیانتی است در برابر هویت فاسد اجتماعی. خود معلوم میکند که چی، که حالا هویت فردی با هویت اجتماعی میتونه ناهمخوان باشه، میتونه ناهمسان باشه. پس ما که میگیم هویت اجتماعی وجود داره، معنیش این نیست که حتما این هویت اجتماعی به طور جبری هویت فردی رو همراه خودش میکنه. مثلا جبر اجتماعی به این معنی رو ما قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که هویت اجتماعی اجازه نمیدهد یک هویت فردی دیگری در برابر شکل بگیره، و اینکه شخصیت افراد حتما همون شخصیتی است که جامعه به اونها املاء کند، دیکته کند یا جبران بر اونها تحمیل کنه. این رو ما تو اینجا قبول نداریم. لذا فرق است بین اون چه ما میگیم و بین نظریات اجتماعی جامعه شناسان غربی، حالا با انواع و اشکالشون. جامعه شناسی مثل مارکس، مثل اوگوست کانت یا امثال اینها، خیلی هاشون اصلا قائل به وجود شخصیت فردی نیستن، میگن فرد چیه؟ انعکاسی از چی؟ از شخصیت اجتماعی. ما اینو نقبول نداریم. شخصیت این که فرد بتواند خودشو همگام با شخصیت اجتماعی بکند یا نکند، این اختیارش دست فرد. اما اگه تصمیم گرفت خودشو همسان کنه با شخصیت اجتماعی، اینجا هویتش رو از کجا میگیره؟ از هویت رهبری جامعه و دستگاه حاکمیتی میگیره. این بحث اصلی ماست اینجا، که اگر تصمیم گرفت فرد که همراه جامعه باشه و خود رو همراه با هویت اجتماعی و همخوان با هویت اجتماعی کنه، معنیش اینه که پذیرش کرده از حاکمیت اجتماعی رو، دستگاه حاکمیت و فرمانبری جامعه رو قبول کرد. یعنی فرمانش رو از کی میگیره؟ از فرمان روای جامعه، از حاکمیت حاکم بر جامعه. اگر این پذیرفت به طوری که در همه رفتارها، چه رفتارهای خصوصی، چه رفتارهای اجتماعی، چه رفتارهای نهانی، چه رفتارهای عرصبت خدمت شما پیدا و آشکارش، از اون حاکمیت جامعه فرمان گرفت، یعنی این شخصیتش میشه چی؟ شخصیت همخوان با شخصیت حاکمان، یا هویتی که حاکمیت اون حکومیت در جامعه میخواد پیاده کنه. و لذا از این طریق ما میتوانیم بگیم که هویت اجتماعی افراد رو حاکمیت میسازه. هویت اجتماعی افراد حاکمیت میسازه. البته افراد میتوانند همراه با این هویت اجتماعی هم خودشون رو همراه کنند، تسلیم این هویت اجتماعی بشن، میتونن نشن. اگر این هویت اجتماعی هویت صالحی بود، خودشون رو تسلیم کردند، یعنی این که ما در اینجا تعبیر میکنیم که ولایت ولی الهی رو پذیرفتن، این که ولایت ولی الهی پذیرفته بشه یعنی چی؟ یعنی بگید فرمانی که بر رفتار اجتماعی من حاکمه، فرمانی که بر رفتار ارادی من حاکمه، رفتار حاکمیت، رفتار امامه، رفتار رهبر جامعه است. البته این رو ما گفتیم در محل خاص، امام یعنی رهبر سیاسی. این کسی خیال بکنه که امامت، حالا توی حوزه از این افرادی که آشنا نیستن، نه با امامت آشنا هستن نه با مفهوم سیاست، میگن امام در سیاست دخالت نمیکنه. امامی که در سیاست دخالت نکنه امام نیست. امام چی؟ امام این فرمان روا. ما به امام میگیم چی؟ میگیم اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول، بعد چی؟ و اولی الامر منکم، اولی الامرند. یا این دعایی که ما میخونیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اولی الامر الذین فرضت علی طاعتهم، اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم. اصلا این معنی امامه و این بالاترین مقامی است که امام داره. پس جمع نمی فهمن یعنی چی که خدای متعال فرمان رو بده به امام، بگه تو حق داری فرمان بدی، و اگر فرمان دادی همونطوری که اطاعت من واجبه، اطاعت فرمان تو هم واجبه. قل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من. خیلی مقام بالایی است. مثلا بالاترین مقامی که می توان تصور کرد همینه. این مقام رو که خدا مقام فرمان رو بدهد به امام، این معنی امام که مقام فرمان داده. و لذاست که معنی پیرو به امام بودن، معنی پیرو به ولایت بودن یعنی چی؟ پیرو به ولایت یعنی فرمانی که بر من حاکم است، فرمان کیه؟ فرمان امام. من از امام فرمان میگیرم، از کسی دیگه فرمان نمیم. فرمان امام از کیه؟ از خداست. من اطاع الرسول، این سلسله فرمان ما اینه، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، این یک سل. بعد رسول خدا چه فرمود؟ فرمود من اطاع علیا فقط اطاعنی صلوات الله، یا من اطاع امیری فقط اطاعنی. اینو گفتیم که در منابع اهل سنت هست، در منابع ما هم هست. اونتا یه تحریفی در منابع اهل سنت آمده که این تحریف رو باید توجه کرد. روایتی که هست اینه، من اطاع امیری فقط اطاعنه. این رو هم در صحیح مسلم داریم، در خیلی از صحاح اهل سنت این عبارت رو داریم، من اطاع امیری فقط اطاعنه. خب معلومه این اطاع اون امیری که من تعیین کردم که امرش امر منه، این هر کسی از او اطاعت کنه از من اطاعت. ولی یه تحریفی در این روایت صورت گرفته که باید این تحریف رو هم خودمون توجه داشته باشیم، در البته این در کتاب اهل سنت و در کتاب ما نیومد. وای که من اطاع الامیر فقد اطاعنی، تحریف. نه که من اطاع الامیر، هر امیر رو که اطاعت کنی من اطاعت کردی، هر امیر کی باشه، ولو یزید بن معاویه، ولو معاویه بن ابی سفیان، ولو ولید بن عبد الملک، ولو هشام بن عبد الملک، ولو ندارم این فسقه فجری طغاوت جبار خونخوار شهوت ران دامن پرست شکم پرست، اینا من اطاع امیر فقط اطاع. معلومه که این تحریفه. اونی که درسته من اطاع امیری، امیری که میاد به خودش اضافه میکنه، این امیری که من او رو به امارت و به فرماندهی منصوب کردم، یعنی امرش رو امر خودم قرار دادم، لذا میشه امیری. ما این سلسله ولایتمون اینه، الامیر الذي نصبه رسول الله، و رسول الله هم امیر نصبه الله سبحانه و تعالی. فرمان ما اینجوری سلسله وار به خدا منتهی میشه. این میشه سلسله ولایت طولی. از این سلسله ولایت طولی اون وقت یک جامعه متولد میشه، افرادی که از این امر از این فرمان الهی اطاعت میکنند، اینها با همدیگه یک ولایت ارضی بینشون به وجود میاد. المؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض، که فرمود یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یأمرون بالمعروف و یأمرون بالمعروف، همون ولایت هست. ببینید من این یک پرانتز باز کنم، این مثلا امر معروف نهی از منکر یک نوع ولایت امر نهی خدا به ما داده نسبت به برادر دینیمون. بازم این فرمانه، حق فرمان به ما داده، خیلی حق مهمی، بکن نکن، اما فرمان به چی؟ فرمان به اون چه خدا فرمان داده. لذا این یک ولایت ارضیه، یعنی یک ولایتی طولی داریم که حق فرمانیست که خدا دارد، بعد رسول دارد، بعد امام معصوم دارد، حالا منصوب امام معصومم که ولی فقیه در دوران غیبت. این یک فرمان طولیست که ازش ولایت طولی به وجود میاد. از این ولایت طولی یک ولایت ارضی هم در کنارش هست، وانست که به مؤمن حق فرمان دادن نسبت به مؤمن دیگر، تو حق داری فرمان بدی بهش. چه فرمانی؟ فرمان خدا رو. لذا این نکته که تعبیر امر به معروف شده، این نکته نکته داره، امر معروف نهی از منکر، نگفتن ارشاد. ما گشت ارشاد نداریم، گشت امر به معروف نهی از منکر ارشاد نیست، امره. این امر بودن مهم، فرمانه. به من اختیار دادم که به تو فرمان بدم، فرمان بشی به این که فرمان خدا رو اجرا کن. اگر دیدم برادر دینیم، خواهر دینیم از امر و فرمان خدا سرپیچی کرده، این حق رو دارم که به اون امر کنم، بگم تو فرمان خدا رو عمل کن. این ولایت رو ایجاد، ولایت ارضی، نخ یه جامعه به وجود میاد. این جامعه هم پیوسته ای که هم تارش فرمان الهی است، هم پودش فرمان الهی است، از یک تار و پود یک جامعه به هم پیوسته منسجم به وجود میاد. به نتیجه میرسیم دیگه، یک خاتمی بحث ما باشه این بحث، که بنابراین هویت اجتماعی که از این تار و پود شکل میگیرد، این هویت اجتماعی قوامش چیز فرمانه، و فرمان در جامعه الهی از خدای متعال برمیخیزد، در جوامع غیر الهی از هوای نفس برمیخیزد. لذا دو شکل جامعه داریم، یک جامعه‌ای که قوامش فرمان خداست، یک جامعه‌ای که قوامش فرمان غیر الهی است. فرمانی است که این فرمان ریشه در جهان هستی نداره. اما یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحیح، کسی که یشرک بالله یعنی از فرمان غیر خدا فرمان میگیره، چون در روایت این شرک ها شرک اطاعت، شرک در فرمانه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون در روایت در کافی تفسیر شده که الا وهم مؤمنون یشرک بالله یعنی چی؟ شرک و طاعتن و نیست شرک، این شرکش که طاعت. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، کسی که شرک به خدا میورزه مثل کسی که از آسمان خر من السماء به سر به سوی زمین فرو افتاده. بعدم در آسمان که مبدأش معلوم نیست، در زمینم بازم منتهاش معلوم نیست، چون فتخطف و طیر او تهوی به ریح فی مکان، یا یک باد تندی طوفانی میاد و او رو در میانه راه پرتاب میکنه به اینجا که دیدنش نظر نه آغاز دارد نه پایان. این فرمانهای مشرکی، فرمانهای شرکالود، فرمانهایی که از سوی غیر خدا برمیخیزد و انسانهایی که از این فرمانها پیروی میکنند هویتشون یک هویت بیریشه بی منتهاست، نه آغاز دارد نه پایان، نه مبدأش معلوم است و نه هدف. و برای خودشون و برای ما که مؤمن هستیم چرا معلومه که اونا از کجا آمدند و به کجا خواهند رفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.